بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای مقصد همت بلندان، مقصود دل نیازمندان. ای عقل مرا کفایت از تو، جستن ز من و هدایت از تو.
اخذ و زلفونت بود تاره رو با دو زلفونت بود تاره رو بابون. چه میخوایی چه میخوایی چه میخوایی از این حاله که دارم و سر یاری نداری حبیبم، چرا 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 هر نیم شب آیی
بخواب. یاران صاحب دل سلام. سلام به شما خوبان و دوستداران معارف اسلامی. توفیق یارمان شد تا دقایقی را همراه با برنامه سجاده نیاز میهمان دلهای باصفایتان باشیم. دوستان، قرآن مجید ثمره نماز را بازداشتن از فحشا و منکر می داند و می فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، و این خاصیت مغز و محتوای اصلی نماز و نشان قبولی اعمال و عبادات است. هسته بی مغز رشد نمی کند و ثمر نمی دهد. نماز بدون ویژگی بازداشتن از بدیها همان عبادت بی محتواست. امام صادق علیه السلام در بیان این نشانه می فرماید هر کس می خواهد بداند نمازش قبول شده یا نه، ببیند که آیا نمازش او را از گناه و زشتی بازداشته یا خیر. پس به هر قدر که نمازش او را از گناه بازداشته، به همان اندازه نمازش قبول شده است. بله دوستان، با این امید که نماز ما نیز مورد قبول حضرت حق متعال قرار گیرد، سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در سوره مبارکه حمد قبلا عرض کردیم علاوه بر اون چه که در آیات این سوره مبارکه مطالبی نهفته هست، می شود نگاه های کلی هم به این سوره داشت و نکاتی هم در ارتباط با مجموعه این سوره ازش استفاده کرد، من جمله این که مرحوم طبرسی در مجمع البیان در نظم این سوره بیانی دارد که می فرماد وقتی انسان نقص خودش رو می بینه که با انعام الهی تکمیل خواهد شد، با نام او آغاز میکنه و میگه بسم الله الرحمن الرحیم. و وقتی توجه به این معنا دارد که این نعمت ها از آن ذات اقدس الهی است، زبان به حمد او باز میکند که الحمدلله. و وقتی میبیند که این انعام عام هست، سخن از مسئله رب العالمین رو مطرح میکند که الحمدلله رب العالمین. و وقتی توجه به این معنا پیدا میکند که این انعام عمومی هست و شامل همه هست، فراگیر هست، از رحمانیت او یاد میکند که الرحمن. و وقتی متوجه این نکته میشود که خدای متعال لغزش هایی رو که انسان دارد او رو اخذ عزیز مقتدر نمی کند و مورد لطف و عنایت خاص و ویژه خودش قرار می دهد، او رو به الرحیم یاد می کنه. و وقتی متوجه می شود که این پاداش ها و جزاهایی که خدای متعال بر اعمال مترتب کرده است در این عالم ظهور و بروز پیدا نمی کند و ظهور و بروزش در روز قیامت هست، مالک یوم الدین رو میگه. البته این نکته که عرض میکنیم پاداش ها بر عمل مترتب در این عالم نمیشود، نه یعنی که عمل از پاداش جدا و ممتاز هست، بلکه خود این عمل باطن و حقیقتش پاداش خودش خواهد بود. اما سخن در این است که ظرف ظهور و بروزش در این عالم نیست، بلکه در عالم دیگری باید، باطن این عالم هست که بدن اونجا باید حقیقت اعمال روشن بشود. و اینجا سخن از مسئله مالک یوم الدین مطرح می شود. و وقتی که اسماء حسنای الهی رو می بیند و این که قابل عبادت هست، سخن از ایاک نعبد مطرح می کند. و اونگاه که می بیند راه ها رو بدون استعانت از خدای متعال نمی شود طی کرد، بدون کمک او نمی شود به جایی رسید، ایاک نستعین رو می گه. و اونگاه که میبیند که اگر راه مستقیم رو توفیق طی این راه رو پیدا نکند، به بیراهه ها خواهد رفت، منحرف خواهد شد، از خدا میخواهد که اهدنا الصراط المستقیم. و اونگاه که احساس میکند این راه رو به تنهایی نمیتونه بره و میخواد که با همسفرانی همسفر باشد، صراط الذین انعمت علیهم رو مطرح میکند که از خدا میطلبد که خدایا من رو همراه با منعمون علیهم قرار بده، اونهایی که مورد نعمت تو واقع شدن. و چون میخواهد که با دیگران همراهی نداشته باشد، اونهایی که از مسیر منحرف شدن، اونهایی که اعوجاج پیدا کردن، اونهایی که انحراف پیدا کردن، نمیخواد که با اونها همراه باشه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو میگه که در حقیقت این تقاضای این که خدایا همسفران من منعمون علیهم باشن، نه مغضوبون علیهم و نه ظالین، این در حقیقت یک نوع اعلان تولا هست و علاقمندی هست و دوستی نسبت به اون کسانی که مورد نعمت هستند و تبری و براءت و بیزاری از کسانی که از مسیر مستقیم و صراط مستقیم منحرف شدن. خب این یک نگاهی است به مجموعه سوره در بیان مرحوم طبرسی در مجمع، که از ابتدا تا به انتهای سوره در واقع توجهی است که انسان به خدا پیدا می‌کند و در ارتباط با اسماء و صفات الهی قرار می‌گیرد، استعانت از او می‌جوید، راه رو می‌طلبد، همراهان رو می‌طلبد، بیزاری از کسانی که از این راه منحرف شدند رو از خداوند می‌خواهد. این نگاهی است کلی و عمومی به این سوره مبارکه که در بیان مرحوم طبرسی چنین نظمی رو اشاره فرموده. مطلب دیگر این که در روایات دارد که سوره حمد باعث شفای انسان هست، چه از امراض ظاهری و چه از امراض درونی و باطنی. اما از نظر ظاهری در روایات داره که اگر 7 بار سوره حمد رو بر مریض بخونید مجرب هست و این عمل عمل خوبی هست، موجب شفای او می شود. البته باید توجه به این نکته داشته باشیم که این که در روایات ما در باب سوره حمد یا در مورد بعضی از اذکار، بعضی از دعاها اینجور وارد شده که اگر بخونید بر مریض شفا پیدا میکند یا فلان مشکل حل میشود، این به نحو علت تامه نیست، بلکه معناش این است که این چنین اقتضایی در این سوره وجود دارد، اقتضایی در فلان دعا وجود دارد، در فلان ذکر این اقتضا وجود دارد. اینها به نحو اقتضا هست، تأثیر تنها از ناحیه اینها نیست، علت تامه نیستند. برابر این چیز دیگری هم مؤثر هست، اون چی که بیشتر قابل تأثیر هست اون نفس خواننده هست، که اگر از یک انسان پاک و از یک نفس پاک صادر بشود مسلماً مؤثر هست و تأثیر واقعی خودش رو میگذاره. این اقتضا در این سوره هست. قصه رو در ارتباط با عمرو بن معدی کرب نقل میکنن که سیفی داشت، شمشیری داشت، معروف بود به این که بسیار برا هست و برنده هست. خلیفه دوم از وصف این شمشیر شنیده بود، نامه نوشت به عمرو بن معدی کرب که شمشیرتو برای من بفرست. وقتی که فرستاد، عمر آزمایشی روی این شمشیر انجام داد، دید نه، اون تأثیری که باید داشته باشد و معروف هست این تأثیر رو نمی بینه. برای عمرو بن معدی کرب پیامی فرستاد که این شهرتی که مربوط به سیف تو و شمشیر تو بود من آزمایش کردم، این چنین نبود. عمرو بن معدی کرب در جواب نوشت که تو از من سیف خواستی، سائف که نخواستی، شمشیر خواستی، اما اون کسی که شمشیر به دست او هست او هم مؤثر هست، باید بازوی توانمندی مثل عمرو بن معدی کرب باشد که این شمشیر رو به دست بگیره. بله، اگر اون قدرت و قوت بازو هم همراش باشه، این شمشیر این اقتضا رو دارد که این تأثیر رو بگذارد. شمشیری نیست که به این راحتی شکسته بشود، اما معناش این نیست که به دست هر کس افتاد او هم میتواند که اون اثر رو ازش داشته باشد. بنابراین اگر در سوره مبارکه هم این معنا وارد شد که اگر 7 بار بر مریض خونده بشود مریض شفا پیدا میکند، و یا اینکه قدرت این رو دارد که مرده زنده کند، این توانمندی در این سوره هست، اما به نحو اقتضا هست. باید یک انسان قوی هم باشد، یک نفس پاکی هم باشد. البته توجه داشته باشیم که این معنا و این مطلب بدین معنا نیست که ما ناامید باشیم، اما توقع زیاد نباید داشته باشیم. نباید توقع داشته باشیم که اگر این سوره رو یک ولی اللهی بخونه اثر داره، ما هم اگر بخونیم بخونم همون اثر رو داشته باشیم. باید نفس رو پاک کرد، باید جان رو پاک کرد از آلودگی ها تا اینکه این سوره بتونه اثر خودش رو ابراز کنه و نشون بده. در هر حال این اقتضا در سوره مبارکه هم وجود داره. اما نسبت به شفای امراض باطنی که مهمم همین هست، و قرآن برای امراض ظاهر نیومد، اما برای امراض باطن اومد، برای اینکه شفا لما فی الصدور هست، و از اون جهت که قرآن شفا لما فی الصدور هست، درمان دردهای اخلاقی ما، رفتاری ما، اعتقادی ما هست، مجموعه قرآن این چنین است. از اون جایی که این مجموعه در سوره هم جمع شده است، بنابراین این خاصیت در سوره مبارکه هم هست. یعنی اگر کسی واقعا سوره مبارکه هم رو اون گونه‌ای که هست بهش توجه داشته باشد، به معارفش، به نکاتش، ظرائف، لطائف، دقائق که در این سوره مبارکه نهفته است، اگر واقعا اینها رو انسان بیابد، اینها رو به قلب و دل راه بدهد، همون بسم الله الرحمن الرحیم اول این سوره رو اگر واقعا انسان بهش توجه پیدا بکند که این صرفا یک لغلقه لسان نیست، یک مطلبی نیست که در زبان بچرخد، اگر بتوانیم مسئله بسم الله الرحمن الرحیم رو متوجه بشیم، درک بکنیم و این رو در قلب و دلمون راه بدیم، همه مشکلات ما رو حل میکنند، همه گرفتاری های ما رو حل میکنند. اگر ما به حقیقت الحمد برسیم که الحمدلله رب العالمین، این یعنی چه؟ ربوبیت پروردگار یعنی چه؟ ما خودمون رو در تحت ربوبیت الهی قرار بدیم. اگر توجه به رحمت عام و خاص الهی داشته باشیم، اگر معتقد به مسئله قیامت کبرا باشیم و مالک یوم الدین رو، این حقیقت رو ما بهش برسیم و در قلب و دل جا بیندازیم، اگر مسئله تقاضای اهدنا صراط المستقیم رو که داریم واقعا راجع به صراط مستقیم توجه پیدا بکنیم که یعنی چه این صراط مستقیم، و واقعا تقاضایی که میکنیم به دنبالش حرکت کنیم، اگه این مجموعه ها رو ما دنبال بکنیم، اگر این مسائل رو ما واقعا دنبال بکنیم، سوریه هم بسیار سوریه شفا بخشی هست. کدام دردیست از دردهای اخلاقی، دردهای رفتاری، دردهای اعتقادی که کسی که این سوره رو بخونه، تحقق پیدا بکنه به حقایقش، توجه پیدا بکنه به معارفش، کدام دردیست که درمان نشود؟ کدام مشکلی از مشاکل اخلاقی و اعتقادی هست که در سوریه هم داروی مناسب با درمانش وجود نداشته باشه؟ مشکل ما این است که اینها رو لغلقه لسان قرار میدیم. مثل این است که انسان داروی رو بگذاره جلوش، دارو رو مصرف نکنه، اسم دارو رو چندین بار به زبان جاری بکنه. آیا واقعا گفتن اسم دارو درد انسان رو درمان میکنه، یا اینکه خود دارو رو باید مصرف کرد؟ ما در دردهای جسمانی هیچ کار نمی‌نشینیم اسم دارو رو بر زبان جاری کنیم، خود دارو رو مصرف میکنیم، تأثیر هم دارد. در مسائل روحی اخلاقی هم باید اینها رو ما مصرف کنیم. مصرف کردن اینها این است که در مراحل اولیه علم آگاهی پیدا بکنیم به این حقایق، به این معارف، و بعد از این علم آگاهی ها اینها رو به قلب و دل راه بدیم، اینها رو وارد کنیم در دلمون. مسئله حمد الهی رو، مسئله ربوبیت پروردگار، اینها رو تلقین کنیم به قلبمون و این اذکار و این آیات بسیار ارزشمند رو، اینها رو وارد در دلمون بکنیم. اگر این ورود انجام گرفت، همه مشکلات حل است. به قول معروف، با گفتن عسل که دهن شیرین نمیشه. خاصیت عسل در خود عسل هست، نه در لفظ تنها. اگر انسان عسل خورد و اونگاه گفت عسل خوردم، این تأثیر دارد. ولی اگر عسل نخورده بگه من عسل خوردم، چه توقعی از این است که خاصیت عسل بخواد در وجودش شکل بگیره؟ اگر انسان قلب و دلش تحقق به مقام هم پیدا کرد، اونگاه گفت الحمدلله، این اثر داره و اثرش حتما در وجود انسان و در همه عرصه های وجودی انسان نمایان خواهد شد. آیات قرآن برای این است که ما به قلب و دل بفرستیم اینها رو. ولذا در آداب قرائت قرآن دارد که وقتی قرآن میخونید، هم شما این نباشد که سوره رو تمام کنید، هم شما این باشد که همتتون این باشد که بفهمید که داری چی میگید و خدای متعال چه برای ما آورده. و این مسئله فهمم نه فهم در عالم مفاهیم و ذهن و تعقل محض، بلکه اینها رو در قلب وارد کنیم تا تبدیل به ایمان بشود. در مراحل اولیه علم و بعد از اون این علم تبدیل به ایمان بشود. باور قلبی اگر شد، برای ما مؤثر هست، و تا مادامی که باور قلبی نشود که تأثیر به سزایی نخواهد داشت. بنابراین تعجب نکنیم از این که روایات ما می‌فرماد بر اینکه سوریه هم شفای امراض هست، چه برای ظاهری و چه برای باطنی، تعجب نکنیم. واقعا سخنی به حق است، و اگر ما اثر ازش نمی‌بینیم، شک در سخن معصوم نداشته باشیم. در مورد خودمون شک کنیم که نکنه ما درست مصرف نکردیم، نکنه ما درست برخورد نمی کنیم. سوره حمد رو معصوم فرمود این خاصیت رو دارد. قرآن رو فرمود شفاء لما فی الصدور هست. اگر ما شفا نمی گیریم، اگر رذایل اخلاقی ما اصلاح نمی شود، اگر فضائل اخلاقی پیدا نمی کنیم، اگر دردهای روحی ما حل نمی شود، اگر مشکلات و گرفتاری هایی که در مسائل رفتاری داریم، اخلاقی داریم، اعتقادی داریم، این حال نمی شود، نگیم پس قرآن چگونه میگه من شفا هستم، پس چگونه سوره هم شفا هست. اینها شفا هستن، اما برای کسی که اینها رو مصرف کنه، اینها رو در عرصات وجودش راه بده. اگه راه داد و اون موقع اثر نکرد، اون موقع بگه تأثیر نداره و غیر ممکن هست، محال هست، امکان ندارد که کسی تحقق به حقایق قرآن پیدا بکند. کسی که قلب و دلش محله معرفت نسبت به آیات قرآن و سوره هم بشود، مگر امکان دارد که گرفتار رذیل اخلاقی باشد؟ ما که گرفتار انواع و اقسام رذایل اخلاقی هستیم، گرفتار عجبیم، گرفتار خودپسندی، گرفتار تکبر، ریاکاری، گرفتار بخل، حسد، کینه، عداوت نسبت به دیگران، مسئله خودخواهی، خودبینی، صرفاً با گفتن الحمدلله رب العالمین که درست نمی شود، باید قلب در تحت ربوبیت پروردگار قرار بگیره. انسان مریض چگونه خودشو تحویل پزشک میده؟ بعد از معاینات پزشک براش نسخه می نویسه و این دارو رو مصرف میکنه. اگر دارو تلخ هست، اگر حل مرض نیاز به مشکلات بیمارستان رو داره، اتاق عمل رو داره، همه اینا رو مریض به خود تحمل میکند تا اینکه درمان دردش بشود. اما ما چقدر تحمل کردیم در ارتباط با مبارزه با مفاسد اخلاقیمون؟ ما چقدر حاضر شدیم که توصیه های قرآنی رو عمل کنیم؟ ما در ارتباط با آیاتی که پیرامون مثلا عفو هست به عنوان مثال، ما چقدر حاضر شدیم روی این مسئله عمل کنیم و آثار او رو تجربه کنیم؟ بنابراین با خوندن تنها و اینکه آیات قرآن رو، دعاها رو، اذکار رو لغلغه لسان قرار بدیم، فقط در زبان بچرخونیم و اینها رو به قلب و دل راه ندیم، توقع تأثیر از اینها نداشته باشیم. و از اون طرف هم تشکیکی در سخن معصوم و روایات نداشته باشیم که پس چی شد که من سوره حمد رو خوندم و این مرض شفا پیدا نکرد، و چرا مسائل اخلاقی مرا حل نمی کنه، چرا مسائل اجتماعی مرا حل نمی کنه. ما اگه تسلیم شدیم در برابر حقایق اسلامی، نورانیت اسلام، در قلب سلیم قطعا اثر مطلوب خواهد داشت. قلب ما قلب سلیم نیست، تسلیم در مقابل این ارزش ها و این آیات الهی نیستیم. پس این هم یک نکته سوره مبارکه حمد، باعث شفای امراض هست، چه شفای امراض ظاهری با توضیحی که داده شد به نحو اقتضا، و چه در ارتباط با شفای امراض روحی، برطرف کردن رذایل اخلاقی و ایجاد زمینه‌های بسیار مناسب و مساعد برای رشد و تعالی و ترقی، منوط بر این که اینها را از مرحله زبان به مرحله قلب بفرستیم، معارف اینها رو آگاه بشویم و بعد از آگاهی به این معارف، این مسائل رو در قلبمون راه بدیم، تبدیل به ایمانش بکنیم که ایمان حظ قلب هست و علم حظ عقل است. ما نباید تنها فقط به آگاهی و دانش اکتفا کنیم، بلکه باید اینها رو عرض کردیم به قلب وارد کنیم، تبدیل به باورش کنیم. اگر تبدیل به باور شد این مسائل، یقینا همه مشکلات ما را حل خواهد کرد. انسانی که ایمان در قلبش روشن شده باشد، نور ایمان در قلبش تابیده شده باشد، این هیچگاه به بنبست نمی رسد، این هیچگاه به بیراهه کشیده نمی شود. در مسائل و مشاکل و مشکلات فردی و اجتماعی هیچگاه درمانده و وامونده نمی شه. تمام این درماندگی های ما، تمام این مشکلات ما مال این است که به صورت جدی از قرآن فاصله گرفتیم. اگر در سطح جامعه گرفتاری هایی داریم، مشکلاتی داریم، به خاطر این است که حال هوای قرآنی یا نیست و یا ضعیف شده. به قدری که ما اجازه بدیم که قرآن در رفتار ما، در اخلاق ما، در قلب و دل ما ورود پیدا بکند، به همون مقدار ما موفقیم، و به مقداری که فاصله گرفتیم، به همون مقدار گرفتار تیرگی و تاریکی در مسائل میشیم. امیدواریم با توجه به این مطالب، قلب و دل رو ظرف معارف قرآن قرار بدیم و عاجزانه از خدای متعال تقاضا میکنیم که خدایا دلهای ما رو ظرف معارف قرآنت قرار بده و توفیق تحقق به این حقایق رو به همه ماها کرامت بفرما ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، يا صادق المقال يا ذا المقام العلي، يا صادق المقال يا ذا المقام العلي،
يا من حباه ربي بطيب الأفعال،
يا من سريت ليلا صاحبا جبريلا، يا من سريت ليلا صاحبا جبريلا،
يا من سريت ليلا
خب یارانه صاحب دل، بحث استاد مهندسی را به اتفاق شنیدیم. با این امید که استفاده ی لازم را از این مبحث کرده باشید، خلاصه ی از این بحث را با هم مرور می کنیم. استاد مهندسی در آغاز فرمودند در روایتی هست که سوره مبارکه حمد باعث شفای انسان است، چه از امراض ظاهری و چه از امراض درونی و باطنی. استاد فرمودند قرآن شفاست برای کسی که آن را در قلبش راه دهد. محال است کسی که قلب و دلش محل معرفت نسبت به آیات قرآن بشود، گرفتار رذیله اخلاقی شود. گرفتاری در بخل و عجب و عداوت و کینه به علت این است که قلب در تحت ربوبیت پروردگار نیست. استاد در پایان بحث خود افزودند ایمان حظ قلب است و علم حظ عقل. انسانی که نور ایمان در قلبش تابیده شده باشد هیچگاه به بن‌بست نمی رسد. تمام درماندگی های ما برای این است که نور ایمان در قلبمان نیست. دوستان، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. تا فرصتی و توفیق خدمتی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
Amen.